أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين عرض شد که در این که در بحث تاریخ علم فقه ما در سه نقطه بحث میکنیم، یکی معنای اجتهاد، نزدش دو شاخص ها و فرق های فقه اجتهادی امامیه و از مذاهب اجتهادی فقهی دیگر، سوم هم ادوار گذشته بر فقه ما فقه امامیه. بحث اول تمام شد، بحث دوم شاخص ها و فرق های فقه اجتهادی امامیه از مذاهب دیگر. در این بخش میشه عمده شاخص های یا فرق ها و شاخص های فقه امامیه را یا اجتهاد فقه اجتهادی امامیه را در 10 شاخص خلاصه کرد. شاخص اول همون مطلبی است که در بحث گذشته گذشت که اجتهاد نزد امامیه به معنای رجوع به بیانات و ادله و دلیل شرعی است از کتاب و سنت و استخراج حکم شرعی از این دو منبع است، نه به معنای اعمال رأی و اقیسه و استحسانات و مصالح مرسله، و اینکه بیان شرعی و دلیل شرعی کافی است. کتاب و سنت برای پاسخگویی به همه نیازهای بشر در همه عرصه‌های زندگیش و جنبه‌های حیات فردی و اجتماعیش کافی است. این اولین شاخصه که فرق اساسی با اون اجتهاد رأی و مکتب اجتهادی مکتب رأی اهل سنت یا برخی از اهل سنت. شاخص دوم اینه که سنت شرعی، کتاب که مشخص سنت شرعی از شیعه و در اجتهاد امامی است، عبارت از اون احادیثی است که از معصومین صادر شود. پیامبر اکرم، معصومین هم منحصرن در پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و افراد دیگر، چه صحابی باشند چه نباشند، چه تابعی باشند چه نباشند، اونها آرائشون و فتاواشون و امثال اینها منبع شرعی نیست، سنت نیست، برخلاف بعضی از مذاهب اهل سنت که اونها را هم رأی صحابی را هم نحوی معتبر دونستن و شبه سنت یا سنت قرار دادن. اینم شاخص و فرق دوم. فرق سوم یا شاخص سوم این است که سنت هم میبایستی با قطع و یقین صادر بشه یا با طریقی که شارع اون طریق را معین کرده است برای اثبات اون حکمش، اون سنت شرعی، که عبارت از خبر عادل است یا خبر ثقه است یا خبر موثوق به صدوره است به صدقه است. حالا اینا سه مبناست، در جای خودش در اصول فقه شیعه بحث میشه که کدومی که از این سه مبنا درسته. آیا خبر عادل بالخصوص شرطه؟ خبر ثقه کافی است یا وثوق به صدور میزانه؟ حتی اگر ثقه نباشه راوی، اینا سه تا مبناست که در بحث اصول فقه شیعه مورد بررسی تفصیلی اونجا قرار بگیره. معروف هم لدى المتأخرین این است که میزان خبر ثقه است و جایی که معارض نداشته باشه خبر و اعراضی هم از اون نشده باشه، بنابراین که اعراض هم یه قولی است موجب سقوط سر خبر ثقه از اعتبار. و بیش از این دیگه شرط نیست، امامی بودن مثلا از شرایط نیست، سابقا هم نبوده است، به دلیل اینکه خود روایات ما و مجامع روایی ما مقدار زیادی درش از در اسنادش روات غیر امامی هستند، امثال قیاس ابن کلوب، طلحه ابن زید، حفص ابن قیاس، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی و امثال اینا، ده ها شاید نفر از روات ما واقع در اسانید روایات مجامع حدیثی ما و کتب اربعه ما کسانی هستند که اینها امامی نیستند ولی خود ثقه بودند. چون ثقه بودند و روایاتشون بهش عمل شده، طائفه و فقهای قدیم و جدید، قدیم و متقدم و متأخر به این روایات عمل میکنن. این هم شاخص سوم. شاخص چهارم حجیت ظهورات قرآن کریم، آیات شریفه قرآن کریم، آنهاییش که آیات الاحکامه، که مقدار زیادی ما آیات الاحکام داریم، اینا مورد استناد در فقه شیعه است. یکی از منابع استدلال و استنباط فقهی آیات کریم قرآن کریمه. این آیات اطلاقاتش، عموماتش، ظهوراتش حجت. البته اگر مخصصی، مقیدی، ناسخی از خود آیات دیگر یا از روایات و سنت، جایی که خب ممکن باشه تخصیص و تقیید در کار نباشه، و الا ظهور کتاب حجت، اطلاقات و عمومات قرآن حجت. و یکی از مهمترین منابع استدلال فقهی ماست. اون سنت هایی هم که بخواد مخصص و مقید اطلاقات قرآن باشه که مورد قبول تخصیص اطلاق، مشروط بر این است که اون سنت ثابت شده باشه به طریق صحیح و معتبری. با خبر اخبار ضعیفه نمیشه، اخبار ضعاف نمیشه تخصیص زد، تقیید کرد قرآن را. بلکه در فقه ما نه تنها قرآن اطلاقاتش و ظهوراتش و عموماتش حجته، که دو امتیاز دیگر هم برای ظهورات قرآن در فقه شیعه، در اصول فقه شیعه ثابت شده. یکی اینکه روایاتی که مخالف با قرآن، به مخالفتی که به نحو تعارض باشه و جمع عرفی نداشته باشه، مثل معارضه به نحو عموم من وجه یا به نحو تباین یا برخلاف صریح آیات قرآن باشه، روایاتی که سندش هم معتبر باشه، فی نفس ثقه باشن، باشد سندش راویش، ولی معارض با قرآن باشه به نحوی که قابل جمع عرفی نباشه، تخصیص و تقیید نباشه، بلکه به نحو عموم من وجه مثلا معارضه داشته باشه یا به نحو تباین معارض باشه با قرآن، اینجا این روایات سندش اصلا از حجیت ساقط میشه. یعنی ظهورات قرآن خود میشه یکی از مشخصه های اسقاط روایات، روایاتی که معارض با قرآن باشه، معارضهی مستحکم که جمع عرفی نداشته باشه، اخباری را در اصول فقه در بحث تعادل و تراجح خوندید، به نحو اخبار و طرح، طرح ما خالف قول ربنا، ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف باطل، و روایات زیادی از ائمه معصومین صادر شده، فرموده است برای اینکه آنچه که مخالف قرآن باشه ما نگفتیم و نمیگیم. ما شرح قرآن را میکنیم. سنت پیامبر شارح قرآنه نه مخالف قرآن. سنت معصومین شارح قرآنه نه مخالف قرآن. بلکه مخالفت با قرآن باطل است، زخرف است. اضربو عرض الجدار، این نص اون روایاتی است که تحت عنوان اخبار و طرح، طرح و مخالف کتاب ربنا، فطرحو اضربو عرض الجدار، باطل و زخرف. و این بحث بسیار مهمی است، هم در مقابل اخباری ها در اون مسلک اخباریگری که قرآن را سعی کردن از حجیت بندازن ظهوراتشه، هم در مقابل مذاهب عامه‌ای که کمتر به قرآن رجوع میکنن. و اینکه سنت پیامبر شارح قرآنه، سنت معصومین شارح قرآنه، نه مبطل قرآن، نه الغا کننده یک حکم قرآنی، نه معارضه با آیات قرآنی، معارضه‌ای که نتونه شرح قرآن باشه، نتونه مقید و مخصص و جمع عرفی داره. جمع عرفی همون شرحه. در موارد جمع عرفی خواهیم گفت که برگشت همه انواع جمع های عرفی و موارد تعارضی که جمع عرفی داره برگشت به همون شارحیت و قرینیت، نظریه قرینیت که همون شارحیته، به تفصیل انشاءالله در بحث تعارض ادله اونجا خوندید و خواهید خوند. همه انواع جمع عرفی برگشت به شارحیت و قرینیت میکنه. اینو قرینیت شخصی یا نوعی عرفی است. ولذا چیزی که خارج از شارحیت قرآن باشه، تعارض باشه واقعا با قرآن، با دلالتی از دلالات قرآنی، اون روایت سندش ساقط میشه از حجیت و حجت نیست. و چیزی که برخلاف همچنین روح قرآن باشه، چیزی که روشن، این یکی از احکام بیان قرآنی است، قابل تقیید نیست، قابل تخصیص نیست، جمع عرفی نداره، این الغای اونه، این اون روایت ساقط میشه از حجیت. این یه نکته، یعنی اضافه بر حجیت فی نفس اطلاقات و ظهورات قرآنی، ظهورات قرآنی معیار اسقاط روایاتی است که تعارض با قرآن داره به نحوی که نمیتونه شارح قرآن قرار بگیره. نکته بسیار مهمی است. نکته دیگر هم باز اون بحث دیگری است که باز در امتیاز دیگری است که برای ظهورات قرآنی در بحث تعارض ادله داده میشه و ثابت میشه در اصول فقه شیعه، و اون ترجیح بالکتاب در دو خبری که متعارضه، یعنی خبری که اگر تنها بود مقید بود، مخصص بود، میتونست شارح قرآن بشه، ولی حالا معارض داره. یک روایتی که تخصیص زده مثلا یه اطلاق قرآنی را، در خود موردش یه معارض هم داشته باشه، یه خبر دیگری، صیغه دیگری معارضش باشه. اینجا هم اون خبری که مطابق با اطلاق قرآنی است و ظهور قرآنی است، او ارجحه، او میشه حجت در مقام تعارض بالخصوص. اون خبری که مخصص قرآنه، مقید قرآنه، از حجیت ساقط میشه. اینم یه امتیازی است که در فقه شیعه یا اصول فقه شیعه داده شده برای ظهورات قرآنی، اطلاقات و عمومات قرآنی، که اخباری که اگر معارض نداشتن حجت بودن، چون مقید اطلاقات قرآنی هستند، مخصص اطلاقات قرآنی هستند. اگر معارض داشته باشن در مورد تعارض، باز ترجیح با خبر موافقه، نه خبر معارض، یعنی خبر مقید و مخصص قرآن از حجیت ساقطه. یعنی اطلاق قرآنی میشه مرجح، بلکه مرجح اصلی از روایات ترجیح، اولین مرجحی که دوتا مرجح بیشتر ثابت نمیشه در بحث ترجیح، تعادل و تراجیح، اولینش همین موافقت کتابه. و روایاتی که دو روایاتی که معارضه، اگه یکیش موافق کتاب بود یکی مخالف کتاب، هرچند اون مخالف اگه تنها بود معارض نداشت، مخصص کتاب بود، مقید کتاب، ولی چون حالا معارض داره، اونی که موافق کتابه مرجحه و او یکی از حجیت ساقط میشه. این هم ثابت شده به روایاتی که از ائمه معصومین آمده است در باب تعارض به عنوان مرجح اول، و در فقه هم خیلی در خیلی موارد دیدید که در بحث‌های فقهی از این مرجح استفاده میشه، تطبیقات زیاد فقهی داده. پس بنابراین شاخص چهارم اینه که قرآن و ظهورات و دلالات قرآنی در آیات الاحکام نقش خیلی مهم میره در فقه شیعه داره، اجتهاد شیعه داره. اولا ظهورات حجت، اطلاقات و عمومات قرآنی حجت، منبع اولین منبع، مهمترین منبع فقهی ما. ثانیا مخالفت با قرآن در حدی که جمع عرفی نداره مسقط روایت معتبر از حجیت، اخبار طرح، قاعده طرح، طرح و ما خالف قول ربنا، اینا همه ثابت شده وسیله سنت صادره از معصومی در بحث تعارض ادله. ثالثاً اینکه در مقام تعارض هم تازه روایتی که جمع با قرآن و جمع عرفی داره مخصص مقیده، اگر معارض داشت باز از حجیت ساقط میشه و معارضش حجت میشه. اینا همه در حقیقت به معنای شدت منبعیت قرآن از برای فقه و استکشاف و کشف حکم شرعی و استخراج حکم شرعی. پس در اجتهاد شیعی و فقه اجتهادی امامی قرآن نقش خیلی مهمی داره، این سه تا نقش مهم برای قرآن ثابته. خب اینم مشخصه شاخصه چهارو، شاخص چهار. شاخص پنجم رأی صحابی و امثال اینا از حجیتی نداره، قیمتی نداره در نزد فقه ما، مگر نقل حدیث کنه از پیامبر، بعدم شرایط حجیت داشته باشه، عادل باشه، ثقه باشه، برخلاف مذاهب دیگر که متاسفانه بر اثر مسائل عوامل سیاسی و غیر سیاسی کم بودن روایاتشون هم سال اینا آمدن رأی صحابی رو هم براش حجیت قائل شدن. و اینم یک فرق از فرقهای مهم با مذاهب دیگر. فرق ششم بحث رأی و قیاس و استحسان و اینا جایی در فقه شیعه به هیچ وجه نداره. و چرا؟ یک نکته هست، اونی که اگر دلیل شرعی دارای یک تعلیل بود، ظهور در تعلیل داشت، اون تعلیل حجته، نه از باب قیاس و مثلا امثال این، بلکه از باب یا تنقیه منات، بلکه از باب ظهور لسان تعلیل در تعمیم، و اینکه امر دائر مدار اون علته. اگر ظهور در این چنین تعلیلی پیدا کرد دلیلی، اون میشه حجت. از باب حجیت ظهور که یکی از امارات شرعی است و برگشت به همون سنت میکنه، یعنی دلیل شرعی میکنه، چون سنت کتاب و سنت با ظهوراتش حجت، ظهورش حجت داره. بنابراین رأی و قیاس و استحسان و تنقیح منات و این مسائل در فقه شیعه نیست، مگر جایی برگرده به تعلیل و اطلاق و ظهوری ره عموم و یا تقییدی ره در یک دلیل شرعی از کتاب و سنت درست کنه که برگشته به سنت و ظهورات سنت ها یا ظهورات آیات شریفه از همون دلیل شرعی است. این هم شاخص ششم. شاخص هفتم دلیل عقلی. دلیل عقلی قطعی هم یکی از منابعی است که مورد اعتماد فقه شیعه است، ولی به یکی از دو شرط. یکی این که شرط اول در یکی از دو فرض. فرض اول اینکه این حکم عقلی قطعی حکم عقلی عملی باشه و بدیهی باشه، حکم عقلی عملی بدیهی که همون مستقلات عقلی است. اینا احکام عقلی بدیهی هست، حسن و قبح عقلی به اصطلاح. احکام نظری عقلی نیستن که درش خیلی براهین و حرفا و استدلال و اختلافی باشه، روشن اینها. اگر حکم عقلی عملی بود، بدیهی بود، اون حکم عقلی عملی بدیهی اون حجته که البته محدوده، عرض کردیم مواردی که احکام عقلی یا شاید اصلا نباشه در فقه، جایی که حکم عقلی بدیهی باشه از این احکام عملی که معمولا اینا بدیهی هست و در اون مورد دلیل شرعی نباشه، معمولا هست. حالا این یکی از دو مورد دلیل. دیگری هم این که حکم عقلی قطعی باشه و حکم عقلی استلزامی باشه به اصطلاح، که این همون حکم عقلی نظری است. استلزامات عقلی هم اوناییست که قطعیه، ملازمه یه قطعی داره، معمولا در روابط بین احکام شرعی و رابطه حکم شرعی با حکم شرعی دیگر این استلزامات ازش استفاده میشه در اصول فقه و در نتیجه در فقه. همین رابطه بین وجوب شیء وجوب مقدمش، رابطه بین وجوب شیء حرمت ضدش، این بحثایی که برگشت به استلزامات عقلی عقل نظری میکنه در رابطه میان احکام تکلیفی، مثلا که مسائل باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر نهی و اینا مبتنی بر همین روابط میان احکام عقلی است، که این روابط و رابطه ملازمه یا رابطه مزاده امرش مقتضی نهی از ضدش هست نیست، نهی مقتضی فساد در عبادات هست نیست، اجتماع امر ممکن هست یا نیست، یه چیز معنی ان شد امر دیگه به اون نمیتونه بخوره چون رابطه تضاد دارن با هم و امثال اینا. اینا همون استلزامات عقلی است که در بحث مباحث اصولی دو سه بحث دو باب از ابواب اصولی اینا رو شامل اینا شده و بر اینها آثار فقهی و استدلالات فقهی بار شده، منتهی میشه یا به تعارض میان ادله احکام تکلیفی که این روابط و استلزام های مثبت و منفی بینشون ثابت میشه به عقلا در اون مباحث اصولی، یا به تعارض کشیده میشه، یا گفته میشه تعارض نمیشه، تزاحم هم غیر از تعارض علل قاعده است که کل باب تزاحم از همین بحثای استلزامات استخراج شده و مفتنی بر همینه، که اینها این نوع دوم ادله عقلی بر این استلزامات و روابط میان احکام شرعی تکلیفی در حقیقت شؤون دلیل شرعی قرار می گیرن. یعنی اطلاق و تقیید را، تعارض و عدم تعارض را درست می کنن در ادله شرعیه، اطلاقات ادله شرعیه، ولذا از شؤون ادله شرعی هستند، ولذا ازش تعبیر شده به غیر مستقلات عقلی، یعنی به تنهایی حکمی را ثابت نمی کنه، این بایستی در کنار دلالت دلیلی اطلاق دلیلی قرار بگیره تا اونجا مثلا مستلزم نفی حکم دیگری باشه، مستلزم تعارض باشه یا نباشه، موجب تعارض بشه یا نشه، موجب تزاحم بشه. بنابراین از شؤون دلیل شرعی قرار میگیرن در حقیقت این نوع دوم، ولذا ازش تعبیر شده به احکام عقلی غیر مستقل، همیشه نیاز به دلیل شرعی داره تا یه دلالت التزامی رو براش درست کنه و اون دلالت التزامی مثلا با اطلاق دلیل دیگه بشه معارض یا نشه معارض، بشه به نحو تزاحم، احکام تزاحم رو بار کنه. بنابراین اینم دلیل عقلی است. پس شاخص هفتم این شد که دلیل عقلی قطعی مورد استفاده است در فقه ما، ولی به یکی از این دو شکل، یا به نحو حکم عقل عملی که باستی بدیهی و بیان باشه که هم مستقلات عقلی هست، حسن و قوه عقلی، اینا محدود استفاده ازش در فقه، یا به نحو حکم عقلی نظری قطعی استلزامی باشه، یعنی ملازمات و روابط میان احکام شرعی و دلالات التزامی که این استلزامات عقلی که جایی که ثابت بشه به برهان یا به وجدان و اون دلالات التزامی رو درست کنه و شأنی از شؤون دلیل شرعی قرار بگیره، در کنار ادله شرعی آثار فقهی داره قابل استناد فقهی است که همون غیر مستقلات عقلی. اینم شاخص یا خصوصیت هفتم. شاخص هشتم این که اجتهاد، اما چیزی که قبلا هم بهش اشاره کردیم، اجتهاد فقهی ما دو مرحله است، دو تا مرحله، یعنی مرور به دو مرحله طولی داره. دومی وقتی بهش میرسه فقیه که اولی را نداشته باشه، تمکن بر اولی نباشه، دو مرحله است. مرحله اول مرحله اجتهاد بر اساس دلیل اجتهادی است، همون اقامه اماره و حجت بر حکم واقعی، حالا یا حجت قطعی مثل اجماعات قطعیه و سیره و امثال اینا مسلمات فقهیه، یا امارات قطعی الحجیه سهورات و خبر ثقه و اینایی که بحث میشه از حجیتش، اینو بشه که مرحمون دلیل اجتهادی که مرحله اوله. فقیه اول باستی بذل وسع کنه که این دلیل، این نوع دلیل را پیدا کنه از روایات و آیات و مراجعه به منابع شرعی برای اثبات حکم شرعی. اگر از اینجا فحص کرد و به نتیجه نرسید، نه قطع به حکم پیدا کرد، نه دلیل قطعی بود، نه اماره حجتی بود، نه روایات معتبری بود، و در بعد از فحص و یأس از این میرسه مرحله دوم. مرحله دوم همون مرحله دلیل فقاهتی است یا اصل عملی است که قبلا عرض شد، که در این مرحله دوم حکم واقعی به اون معنا صادر نمیشه، ثابت نمیشه برای فقیه، وظیفه عملی ثابت میشه، که وظیفه عملیش حالا که دستش کوتاه شد از اون نوع اول، وظیفه عملیش چیست؟ اینجا نوبت میرسه به دلیل فقاهتی که اصل عملی است، که اینها هم باز مراتبی داره، مقدم و مؤخری داره، استصحاب مقدم بر اصول عملیه دیگر و کذا، بعض قواعد ادله فقاهتی مقدمند بر ادله فقاهتی دیگر، اینا هم در مراحلش و مراتبش و تسلسلش در بحث‌های اصولی و فقهی در فقه شیعه ثابت میشه. پس فقه شیعه در حقیقت، اجتهاد در فقه شیعه دو مرحله است. مرحله اولش استناد به دلیل اجتهادی است، مرحله دومش استناد به دلیل فقاهتی است یا اصل عملی است، و این دو مرحله طولی هن. اگر اولی ممکن باشه بر فقیه، نمیتونه چشمشه ببنده، مراجعه نکنه به روایات و آیات و بره اصل عملی جاری کنه، نه، بعد الفحص و الیأس پیدا نکردن نوع اول از ادله، نوبت میرسه به نوع دوم. این معنای طولیت این دو مرحله است، که احکام و خصوصیات خاصی هم هر یک از این دو نوع دلیل دارن، که اینها یکی از تنقیحات بسیار با شکوه و جلیل و موجب افتخار فقه و اصول فقه شیعه است، که در هیچ مذهب دیگری نیست این تقسیم بندی و احکامی که برای هر کدوم از این دو نوع دلیل، آثاری که گفته شده، مسائلی که در تحلیل شده در رابطه با این دو نوع دلیل، اینا از ابتکارات فقه اصول فقه شیعه است در حقیقت، که در این دوران دو سه قرن اخیر در حقیقت اینا به دست آمده با این تنقیح و با این توضیح، که حالا بعد شاید در ادوار فقه اشاره کنیم که اینا در کجا و کی اینجوری ظهور پیدا کرده. اینم شاخص هشتم بود. شاخص نهم بطلان تصویب و اینکه فتاوای مجتهدین و آرای مجتهدین برای خودش و مقلدش حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. بطلان تصویب و اینکه تصویب را فقه شیعه به هیچ وجه قبول نداره، این بدعتی را که فقه بعضی از مذاهب عامه درست کردند و خواستند یک قداستی بدن به رأی فقهاشون در مقابل خدا و رسول خدا. و عرض کردیم یکی از مسائل بسیار انحرافی است در مذاهب که بیان قائل به تصویب بشن و شریعت خدا را خالی کنن از محتوا و از داشتن یک واقعی احکام الهی وحیانی واقعی، بگن همونی که رأی مجتهد بهش میرسه همون حکم الله الواقعی است. این به شدت نفی شده در فقه شیعه، ابطال شده. بعضی مراتبش گفتن محاله، بعضیش گفتن باطله و بحثای مفصلی هم در اصول فقه در رابطه با تصویب شده. این در حقیقت رد اون مقوله اونهاست که یکی از بدعتهای فقه عامه و حکام اونها بوده در حقیقت. و احکام فتاوای مجتهدین، اینا احکام ظاهری، حتی فتوایی که به قطع و یقین بهش رسیده، این حکم ظاهری است، ممکنه خلاف واقع باشه، حکم واقع محفوظه و لا تغییره. این یه حکم معذوره، این اگر هر آینه درست اجتهاد کرده باشه و تقصیری در مقدمات اجتهادش و کوتاهی نباشه، خب حجت برای خودش و بر مقلدینش. یعنی اینکه معذوره اگه مخالفت واقعا باشه در این حکم، معذوره به جهت جهل قصوریش. نه اینکه حکم واقعی مبدل میشه به اینه که این آقا حالا معتقد شده بشه یا مثلا خبری برش پیدا کرده یا اصل عملی بهش تمثل کرده برای این. که اینم یکی از مسائل بسیار مهمه، این شاخص نهم بطلانه. در اصول گفته میشه اگر حکم واقعی مشروط به، یعنی معلق بر خود این فتوا باشه، شارع این حکم اینجوری کرده باشه، اونجا گفته شد این مستلزم دور است و محاله. اگر نه، حکم واقعی هست ولی وقتی فتوای مجتهد بو قرار برخلاف او قرار میگیره، شارع اونجا رو مرتفع میکنه، حکم واقعی رو رفع میکنه. این شاید اون دور رو نداشته باشه که محاله، ولی باطله. این جونیست که احکام خدا فرق کنه به اینکه مجتهدی رأیش برخلاف او باشه یا نباشه. احکام الهی نسبی نیست به حسب اختلاف مجتهدین. نه، در اون بحث تصویب در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اصول مفصل بحث شده دیگه. اونجا خوندید انواع تصویب، تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تصویب اشعری ممتنع به بعضی از اشکالش، تصویب معتزلی باطله، امتناع نداره به اون نه، ولی باطل. اینا حرفایی است که اونا زدن، اشاعره زدن، معتزله زدن و جای خودش بحث میشه دیگه، حالا برای نیست وارد این تفصیلات بشیم. اینم شاخص پس نهم. شاخص دهم یکی از مهمترین شاخص هاست، این شاخص دهم و پر برکت ترین شاخص های فقه شیعه است، انفتاح باب اجتهاد و استمرار حرکت اجتهاد و وجوب اجتهاد، وجوب کفایی اجتهاد و بودن مجتهدین در میان امت و اینکه مردم باستی رجوع کنند به مجتهدین. بحث تقلید، اجتهاد و تقلید و فتح باب اجتهاد و زنده بودن این حرکت در میان امت تا زمان ظهور امام زمان، بلکه شاید حتی بعد از اون زمان هم، برای جاهایی که دسترسی به امام زمان ندارن که قاعدتا همینجوره. و این هم برکت نظری و فکری و علمی و فقهی فوق العاده ای داشته در شیعه، چون اونا عرض کردیم قبلا مجبور شدن در اثر اون اعمال مکتب رأی و استحسان و اقیاس و اینها و اختلافات شدیدی که در گرفت بین مکتب رأی و مکتب حدیث و مذاهب چیز، مجبور شدن ببندن حرکت اجتهاد را، باب اجتهاد را سد کنن و منحصر کنن در همون چهار مذهبی که تا حالا منحصر در همون هست. خب بر تنها مذهبی که باقی موند و خارج بود از اونها، مذهب شیعه بود، فقه شیعه بود که حرکت اجتهاد درش مستمر شد و اون دوچار اون مشکلات نشد که اونا دوچار شدن، بیان نکاتش هم بیان شد که چرا اونا دوچار شدن ما دوچار نشدیم، چون اون دستشون کوتاه بود از عمده سنت پیامبر در موارد احکام شرعی خلاف ما. و این حرکت اجتهاد هم جوری باقی موند، هم فقه رونق گرفت، توسعه پیدا کرد، تفریعاتش زیاد شد، تطبیقاتش زیاد شد، نظریه پردازی شد درش، استخراج معارف اسلامی از این همه میراث گرانبهای روایات و احادیث، هزارها احادیث که از ائمه معصومین و پیامبر اکرم توسط ائمه نقل شده بود، هم این معارف و علوم اسلامی مخصوصا فقه رشد و وسعت و تکامل و تحولات فوق العاده درش ایجاد شد که شد. حالا فقه ما وقتی قیاس بشه با فقه خود فقهای سابق ما می‌بینیم چقدر رشد کرده فضلا از فقه اونا، و همچنین معارف دیگر اسلامی ما، اصول فقه، کلام ما و استفادهایی که از همین احادیث ائمه در این مسائل شده، یک تحول بسیار عظیمی را ایجاد کرده و ایجاد میکنه که همجور مستمر این تحول ادامه داره با مراجعه به همین احادیث و میراث گرانبهای ائمه و سنت معصومین ما، نه تنها از نظر فکری، فرهنگی، علمی، فقهی و معارف اسلامی این توسعه و این برکات زیاد نصیب فقهای شیعه و علمای شیعه شد و امت شیعه و پیروان اهل بیت شد، که از همه مهمتر اون بعد عملی اینه، چون فتح باب اجتهاد یک بعد نظری و فقهی داره که همین بحث ادامه حرکت اجتهاد و فقه استنباط و فقاهته، یه بعد عملی هم داشت این و اون مرجعیت این فقها برای امت و پیروان اهل بیت، چون هم از خود روایات این استفاده شد، هم روایات عامه‌ای که داله بر امر میکرد پیروان را، ائمه پیروان خودشون را، چه در زمان حیاتشون چه بعد از زمان حیاتشون در اون مکاتبه معروف به مراجعه به فقها و روایات احادیثشون، این هم در روایات خود معصومین آمد و هم در ادله فقهی دیگر این نتیجه ثابت شد از باب دلیل حسبه و ادله دیگری که باز اقامه می شد بر اثبات مرجعیت این فقها در زمان غیبت امام یا عدم دسترسی اون منطقه به امام، این که واجب روی مراجعه کند به روایات و احادیثشون، به فقهای مکتب اهل بیت سلام الله علیه، و این همون اساس مرجعیت را درست کرد در تاریخ شیعه. و این همین نمادهای مختلف و متفاوتی از همون بحث امتداد امامت ائمه است و امتداد خط امامت و ولایت فقیه و این حرف هاست که بعد به تدریج در فقه شیعه به عنوان یک نظریه ولایت فقیه، نظریه در حکومت اسلامی از این به دست آمد، یعنی بحث ولایت فقیه و نوع حکومت اسلامی است. کسانی هم که این ولایت رو به این شکل عرض عریضم قبول نداشتن، اصل مرجعیت علم فقهای شیعه را و این که در امور عامه میبایستی به اونها رجوع بشه، اصل این رو قبول داشتن، در فتاوا هست، در کلمات هست، از زمان شیخ مفید در مقنعه هست، یرجع فی الحاکم الشرعی و هو الفقهاء العدول الفلان، مراجعه کنید ببینید. یعنی از اول مشخص بوده که اینها، این روایات احادیث تنها بحث حفظ فقه و فتوا دادن نبوده، مرجع رسیدگی به اموری که نیاز به حل و فصل حکمی داره، نه فتوایی، حکم میخواد. این هم بوده توی این بحث حرکت اجتهاد و استمرار حرکت اجتهاد و فتح باب اجتهاد و وجود مجتهدین میانه پیروان اهل بیت. اینا فقط مفتی نبودن به خلاف اهل سنت، اهل سنت مذهبشون مفتی هن، حکم دست خلفاشونه، اجرا و حکم و قضا و قضا دست اوناست، این فقط فتوا میدن، نسخه رو فقط می نویسن، این برای چی خوبه و برای چی خوب نیست. هیچ صلاحیت دیگری هم ندارن به خلاف اینجا. اینجا به اینها، به این مجتهدین اضافه بر اون جنبه فتوایی، این امتیاز هم شاخص بسیار مهمی است. استمرار فتح باب اجتهاد فقط معنای بقای اون حرکت فکری نیست، جنبه عملیش و امامتیش و ولایتیش هم درش لحاظ شده بود و هست، امتداد همون خط امامت شد بقای اجتهاد و وجود مجتهدین در فقهای عدول و واجد شرایط در میان پیروان اهل البیت، که اینها اختیارات اجرایی داشتند در امور اجرایی مردم، اینا مراجعات مردم به اینها میشده، وجوهات شرعی و زکوات و اخماس و انفال و اینها با اذن اینها مشروعیت پیدا میکرده و صدها مسئله دیگه تا توسعه‌ای که پیدا کرده که کل امور ولایی و حکومت هم مربوط میشه به اینا، که شده منتهی شد به همین برکاتی که مرجعیت ها در تاریخ شیعه داشتن. اینکه فقهای شیعه ما میبینیم در تاریخ هر جای مقداری حکومت های جور محدود میشدن میامدن میدون و کار اجرایی میکردن. در زمان علمای حله، در زمان هلاکو بعد از تضعیف و سقوط بغداد همین کار کردن. داره مرحوم سید رضی سید ابن طاووس میگه برای این که من حالا دارم حکومت میکنم، اجرای حدود میکنم، اجرای وکلا رو میفرستم این طرف اون طرف. در زمان صفوی محقق کرکی با اون مجموعه پا میشن میان ایران را متحول میکنن، این همون نقش عملیاتی عملی فتح باب اجتهاده، واقعا نقش بزرگی را ایفا کردن علمای زمان محقق کرکی، و چه علمایی که از نجف و لبنان و اونجاها آمدن، چه علمایی که در ایران بودن، رأسشون هم شاخصشون هم محقق کرکی بود. تاریخ صفویه رو بخونید، این بعد علمایش و مرجعیتش خیلی مهمه که اینا تونستن یه ملتی را که اکثریتش سنی بود و زیر حکم حکومت‌های سنی بودن مبدل کنن به شیعه، امر شیعه کنن، دست به تبلیغات عریضی زدن در این کشور، نظم دادن، بخشیدن، یک عمل فرهنگی بزرگی، تازه به حکام هم اجازه دادن. اون حاکمینی که مثل شاه طهماسب مقداری تدین داشت مجبور شد اجازه بگیره از محقق کرکی تا بتونه به اسم تشیع حکومت کنه. اجازه نامش معروف هست، در اردبیل برید ببینید، در اونجا موزه‌ای که اونجا دارن داره صفوی. بعدش هم که همجوری مرجعیت ها، شیعیانی که زمان شهید اول که خیلی فاصله داره تا اهل صفوی، یه مقداری در شمال خراسان چیز کردن، اون آقای معروف اسمش حالا فراموش کردن، می‌نویسه به شهید اول در شام که تو بیا اینجا حکومت کن، که گفته میشه شرح لمعه را مرحوم شهید اول، برای او می‌نویسه، تألیف میکنه به عنوان مثلا دستورالعمل، قانون اساسی شرعی اون شمال خراسان میفرسته برای اون. اینجوری بود، یعنی این فکر اینکه حاکمیت و امامت و ولایت هم مربوط به فقهای شیعه است در عصر غیبت، این مسئله خیلی مهمه. این از یکی از شاخصهایی است که در مذاهب دیگه نیست و نبود، و همون هم سبب تبعیت اونها، بی اثر بودن اونها در مقابل حکومت‌های جورشون قرار گرفت، که معمولا هم حکومت‌ها جائر میشن برخلاف شیعه. این حتی در حکومت‌های شیعه اینا استقلال خودشون حفظ کردن، مقابل حاکم شیعه هم قیام می‌کردن، تعدیل می‌کردن، بلکه مشروع نامشروع می‌دونستن حکومت اوره اگر شرایطش نداشت، و اختیارات داشتن، اموال داشتن، مسائل داشتن، مراجعات بدگار. این را تو بخش ادوار فقه واسطی خیلی بهش بیشتر بپردازیم. اینم شاخص دهم. پس آخرین شاخص و مهمترین شاخص، انفتاح باب اجتهاد و وجوب اجتهاد و بودن مجتهدین در میان امت، اون هم نه فقط به جهت مسائل فتوایی و رونق بخشیدن و توسعه دادن به فقه و معارف اسلامی، که از جنبه عملی امتداد خط امامت بود این و ولایت ائمه اطهار در زمان غیبتشون از طریق این روات احادیثشون و در حقیقت فقها و علمای مکتب اهل بیت. صلی الله علی محمد و آله.